الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. از کردیم که معرفت فطری نسبت به خدای متعال را از دو آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم. یکی آیه سیوم از سوره روم بود، بعد کردم آیه دیگری هست در سوره اعراف آیه 172. اون آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل و کننا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. ترجمه تحت لفظی این دعای شریفه اینه: هنگامی که خدا از فرزندان آدم از خوشتهایشان نسل آنها را برگرفت و آنها را شاهد قرار داد بر خودشون، فرمود الستو برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتند چرا، آز شهادت دادیم که تو پروردگار مایی. و این کار انجام گرفت که مبادا روز قیامت بگویید ما از چنین حقیقتی غافل بودیم، یا بگویید که پدران ما شرک ورزیدند و ما فرزندانی تابع آنها بودیم، آیا ما را به واسطه رفتار پدرانمان که رفتار باطلی بود تباه و هلاک می کنید؟ این ترجمه تحت لفظی این دعایی. مضمون این دعایی اینه که خدای متعال همه فرزندان آدم را شاهد بر خودشون قرار داد که شهادت دادن پروردگار ما الله است و این را اعتراف کرد. این مکالمه و مواجهه رویارویی با خدا و سخن گفتن با خدا که خدا به اونها گفت آیا من پروردگار شما نیستم، اونها هم پاسخ دادن آری، بهانه ای برای شرک ورزیدن آدمی زادگان باقی نگذاشت. نمی توانند بگویند ما از چنین مطلبی غافل بودیم، از چنین حقیقتی آگاه نبودیم، و نمی توانند بگویند ما دنبال رو پدرانمان بودیم، اونها شرک ورزیدند ما هم ناآگاهانه از اونها پیروی کردیم، و در این صورت نباید مورد مؤاخذه و عقوبت قرار بگیریم. چنین بهانه هایی پذیرفتنی به خاطر اینکه خدا با فرزندان آدم چنین رویارویی و سخنگویی و پاسخ شنیدن را داشته. این مفاد آیه است. این آیه از مشکلترین آیات قرآن از نظر تفسیر، یعنی مفسرین در مقام توضیح جمله جمله این آیه و ارتباط این مطالب با هم دیگه و بیان لب معنای این آیه با هم دیگه اختلاف نظرهایی دارند. سوالهای زیادی پیرامون جمله جمله این دعایه مطرح. تا اونجا که بعضی گفتن ما از این آیه چیزی سر در نمیاریم، از آیات متشابه باید علمش را به اهلش واگذار کنیم. ولی انصافش این است که گوییم که در نکته های دقیقی از این آیات ابهام هایی وجود داره و حقا آیه هم از متشابهات هست، اما معنای آیات متشابه این نیست که هیچ چیز از اونها استفاده نمیشه یا به هیچ وجه رفع تشابه اونها نمیشه. با دقت در این دو تا آیه یک مطلب با کمال وضوح روشنه که آیه این را میخواد بگه. اگر اشکالی هست در کیفیت پذیرفتن این مطلبه، یعنی اشکال در واقع از ما نه از مفاد آیه. آیه به روشنی دلالت میکنه که خدا با فرد فرد انسان‌ها یک رویارویی داشت. به اونها گفته من خدای شما نیستم. گفتم چرا؟ توی خدای من. و این رویارویی با تک تک انسان‌ها موجب این شده که عذری برای شرک نداشته باشند، نه بتونن بگن ما اساسا از این مطلب، از توحید، از یگانه پرستی غافل بودیم، و نه میتونن بگن که دنبال رویه از پدران موجب این شد که ما مشرک بشیم، گناهش گردن پدران ما دیگه مسئول نیست. هیچ کدام از این بهانه ها پذیرفته نمیشه. نه شما به این حقیقت توجه میبایست داشته باشید و از غفلت از چنین حقیقتی معذور نیستید. دنبال روی از پدران هم عذری برای شما نیست. شما اونقدر خودتون شعور داشتید که بتونید حق را تشخیص بدید و صرف پیروی از پدران برای شما دلیل مقبولی نیست. مفاد آیه در این که چنین مطلبی رو میخواد افاده بفرماید شکی نیست. ابهام ها در اینه که ما خودمون همچی چیزی را سراغ نداریم که با خدا رویارویی شده باشیم. خدا به ما فرموده که من پروردگار شما نیستم. بگیم چرا؟ چون یه همچی چیزی را یاد نداریم، سراغ نداریم در خودمون، اینه که مشکلمونه مفاد این آیه رو بپذیریم. وگرنه در این که آیه چنین مطلبی را افاده میکنه جای شکی نیست. بله، سوال هایی هست در چه عالمی، در چه شرایطی واقع شده، آیا دست جمعی بوده یا تک تک بودن و سوالاتی از این قبیل. اما در اصل مفاد این مطلب، این بیان، جایز ابهامی وجود ندارد. آیا این مطلب پذیرفتنی که هر انسانی با خدا مواجه شده و چنین مکالمه بین او و خدا تحقق یافته؟ به هر معنایی برای این مکالمه و مواجهه میشه تصور کرد. مقصود از ذکر این آیه در این مقام این که این مکالمه ای که در آیه اشاره شده بهش، این رویارویی عبارت از حقیقتش از یک علم حضوری انسان نسبت به خدا. این یک سخنی غایبانه و از پشت پرده نیست. یک کسی یک صدایی از جایی بلند بشه که آیا فرزین من فلانی نیستم؟ شما برای این که بفرمایید چرا فلانی هستی این ارزشی نداره. این باید جوری باشه که قابل خطا نباشه، قابل اشتباه نباشه، وگرنه عذر برای شما باقی میمونه. فرض بفرمایید اگر شیطان فریاد بزنه که آیا من خدای شما نیستم، یه کسی خیال بده که این سخن خداست، بگه چرا؟ این قابل خطا هست. یعنی صرف این که یک صدایی به گوش ما میرسه که این دلیل نیست که گوینده کیه. موقعی این مکالمه قطع عذر رو میکنه و دیگه جای خطایی در تطبیق باقی نمیذاره که شما طرف رو ببینید. بگه من مثلا پدرتو نیستم، من برادرتو نیستم، اما صرف یک صدایی که غایبانه از پشت پرده به گوش کسی برسه این قطع عذر نمی کنه. ممکنه فردا بگم یک کسی دیگه هم صدا زد، من عوضی گرفتم. پس اون چه مدعای آیه هست این است که یک مکالمه ای بین خدا و انسان تحقق یافته که عذری و برای خطایی در تدبیر باقی نگذاشت. هر جور عذری انسان در روز قیامت در پیشگاه الهی بیاره که من به این علت تو را نشناختم، تو را نپرستیدم، این عذر مقبول نیست. به خاطر این مکالمه و رویارویی که خدا با انسان داشته بود، این مدعای آیه این. پس آیه مدعی که انسان، هر انسان یک رویارویی با خدا داره که بر اساس اون رویارویی میشه گفت خدا داره میگه آیا من پروردگار تو نیستم؟ و میگه چرا. این بدون شهود و ادراک حضوری قطع عذر نمیشه. باید با خود خدا آشنا باشه، ببینه که اون پروردگار. یک نوع معرفتی باید پیدا کنه که خطایی در تصدیق نداشته. معین این استظهار روایاتی که در زیل این آیه شریفه از ائمه اصحاب سلام الله علیهم اجمعین نقل شده. روایات متعدد و مضامین همه مشابه هست. از نظر سند هم روایات معتبری از طبق این مضمون ها داریم که در کتاب‌های روایتی، در تفسیرهای روایتی نقل شده، از جمله در اصول کافی، تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین و کتاب‌های روایتی دیگه. مضمون این روایات اینه که راوی از امام، از امام باقر و امام صادق، غالب این روایات از این دو بزرگان. سوال میکنه که آیا این مکالمه حضوری بود؟ تعبیرش اینه معاینتن کانه هانا، معاینه ایان یعنی همون مواجهه حضوری که میگیم عیانن دیدن، معاینه و ایان هر دو مصدر آینه یا آینه و معاینه دن، یعنی چیزی را عیناً بررسی کردن، ناظر بودن، شاهد بودن. وقتی میگیم دکترم معاینه کرد یعنی به صرف اینکه دیگران بهش اطلاع دادن و گزارشاتی دادن اکتفا نکرد، خودش اومد عیناً دید مریض را. راوی سوال میکنه که معاینتن کانه هادا؟ قال نعم، یعنی اینها عیاناً خدا را دیدند و خدا بهشون هم چیزی گفت؟ فرمود بله. بقیت معرفه و نسل موقف، اون موقفی که چنین رویارویی حاصل شد فراموش کردن، اما اثر اون رویارویی و معرفت در عمق دل انسان باقی مونده. حالا بحث در کیفیت این معاینه و آرمی که درش واقع شده و اون موقعی که ذکر شده و اینها، اون جزئیاتی که به اصل بحث ما ارتباطی نداره و ابهام‌هایی هم درش هست، ولی همینطور که عرض کردم در اصل این مطلبی که ابهام نیست، که مدعای آیه این ما این را قابل تصدیق می‌دونیم بر همون علم حضوری که مورد ادعاست، یعنی معتقدیم و همینطور طبق شواهدی که عرض کردم قرآن می‌خواد بفرماید یک شهودی انسان نسبت به خدا داشته، نه تنها یک صدایی شنیده که گفت الستو برم بکن، یک مکالمه حضوری بوده و یک علم شهودی. البته توجه دارید که ما وقتی دیدن و شهود و اینها میگیم به هیچ وجه به معنای دیدن با چشم و امور حسی نیست، اون همون گونه است که من میگم خودم را، همون من گوینده و اندیشنده و درک کننده را میبینم، یعنی مییابم، بلکه روح که همون موجود اندیشنده هست قابل دیدن با چشم نیست. منظور از این دیدن همون شهود قلبی، ادراک حضوری که تعبیرات مختلفی درش دربارش به کار میره، از صنف ادراک با چشم و با حواس نیست، درک باطنی، درونی، روانی. در ذیل روایاتی که در این باب وارد شده یک نکته بسیار دقیقی ذکر شده که دوست دارم اون را به عرض شما برادران و خواهران برسونه. حضرت می فرماید که لولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه، یعنی اگر این جریان واقع نمی شد، این جریان معاینه و مکالمه حضوری با خدا اگر نبود، هیچ کس نمی دانه که کی آفریننده اوست و کی روزی دهنده اوست. اگر انسان علم شهودی نداشته باشه به یک حقیقتی، میتونه بفهمد که یک کسی هست که کار خاصی را انجام میده. برای تقریب به ذهن از میکنم، اگه شما سازنده یک ساختمانی را، صنعتگری را، بنایی را ندیدید که دستن بر کار ساختن و صنعتگری، میتونید بفهمید که یک سازنده ای این مصنوع را ساخته. از صفات مصنوع میتونید پی به صفات صانع هم ببرید. هر قدر دقت و مهارت در اون ساخت مصنوع بیشتر به خرج رفته باشه، دلالت بر هنرمندی و کارایی و مهارت صانع میکنه. تا این حد هم شما میتونید از اثر پی به مؤثر بزنید. اما بالاخره شخص اون سازنده را با این استدلالات نمیتونید بشید. میتونید بگید سازنده ماهری بوده، خیلی با سلیقه بوده، اما حالا چیه؟ با این استدلالات نمیتونید بشید. میتونید بشناسید که سازنده ماهری دارد، اما از آثار این شخص او را درک نمیدونید. استدلالات عقلی میتونه به ما بگه که جهان آفریننده حکیم میدونه، آفریننده توانایی داره، آفریننده شکست ناپذیر بیداری. اما اینهای مفاهیم کلی، کسی هست که آفریننده هست، توانا هست، دانا هست، حکیم هست. اما کیه؟ کو؟ این را استدلال عقلی به ما نیست. اگر نبود اون رابطه درونی و قلبی بین ما و خدا، خود خدا را ما نمی‌شناختیم. می‌دانستیم که عالم خالقی دارد، اما خالقش کی هست نمی‌دانیم. شناختن شخص خالق و رازق اون وقتی میسر است که یک نه شهودی نسبت به او حاصل شده باشه، و الا یه معرفت کلی خواهد. منظورم از دقتی که در این تعریف به کار رفته در این جمله هست. فرق است بین این که بگیم لولا ذلک لم یعلم یا لم یدره و یم لای یا لم یعرف، بسته به تعبیرات مختلفی که در روایات هست، احدون ان لهو خالقن، یا گفته بشه که لم یعلم من خالقهو. در زبان خودمون میگیم اگر چنین چیزی نبود، هیچ کس نمیدانست که جهان خالقی دارد. یه وقت اینجور گفته میشه، یه وقت گفته میشه اگر این نبود هیچ کس نمیدانست کی خالق جهان. تعبیری که در همه روایات اینه، نمیگه اگر چنین مکالمه و مواجهه این نبود هیچ کس نمیدانست که عالم خالقی دارد. نه، اگر اینم نبود عقل انسان میفهمید که جهان خالقی دارد، حتی صفاتش هم را میتونید عقل بفهمید، اما شخصش را نمیدونید کسی. این جریان موجب این شده که یک رابطه بین دل و خود خدا برقراری که وقتی توجه به اون عمق دل بشه، خود خدا را می‌یابد، نه اینکه یک کسی هست که آفریننده است. اگر خدا توفیق بده حال توجه کاملی در دعا و مناجات پیدا بشه، دادن توجهش از همه چیز دست بشه، تمرکز کامل پیدا کنه در توجه به خدا، یک حالی پیدا میشه که خود خدا را میبینه. اینجور نیست که از پشت پرده کنده او داره میگه ای کسی که فوق آسمان ها و زمین هستی و جهان را تدبیر میکنی، نه، پیش روشه که انهو سخنش را میشنوه. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید الا ان للذکر اهلا، در ذیل آیه شریفه ای که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، میفرماید یاد خدا اهلی دارد که اونها یاد خدا را به جای لذایذ زندگی برگزیدند. اوصافی امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای اهل ذکر، کسانی که زندگیشون را با یاد خدا میگذرونند، با یاد او میبینند. اوصافی ذکر میفرماید از جمله میگه ناجاهم فی سرهم، خدا در باطن و درونشون با اونها مناجات میکند، رازگویی میکند. منظورم این تعبیره، به جای اینکه بنده با خدا مناجات کنه، علی علیه السلام میفرماید خدا با اونها رازگویی میکند. کسانی هستند که مخفیانه سخن راز خدا را میشنوند. چنین چیزهایی برای انسان هست. انسان اونقدر عظمت داره که به چنین مقامهایی میتونه برسه. نه تنها انبیا و اولیاء معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اون کسانی هم که پیرو راستین پیغمبران و پیشوایان معصوم باشن میتونن به چنین چیزهایی برسن. اونها اومدن تا دست دیگران رو بگیرن و برسونن، بکشونن به طرف خودشون، نزدیک کنن به اون مقامی که خودشون رسیدن. حاصل عرای زمین است که این آیه دلالت میکنه بر این که انسان یک نفع علم حضوری نسبت به خدا داشته که او را با خود خدا آشنا کرده. این عیناً مثل این است که شما یک، یعنی بلا تشبیه برای تقریب به ذهن عرض می کنم، شما یه وقت یک بنای ماهری را در حال ساختمان دیده بودید و دقتش در کار را مشاهده کرده بودید، هنرش را عیاناً دیده بودید، این شناخته بودید که این بناست که این جور ساختمان این سازی است. یه جای دیگری وقتی شما یه ساختمانی میبینید که عیناً همون علائم را داره، به یاد اون بنا میفتید، همون کسی که من اینجا دیدمش همین است که این بنا را ساخته، نام شاهدش، دست و پنجش نشون میده. وقتی انسان یک آشنایی با خدا داشته باشه و شخص خدا را بشناسه، وقتی آثار حکمت شدید، اون وقت دلش متوجه میشه به همون کسی که او را دیده و باش آشنا بوده. اون وقت دل میتونه متوجه بشه به یک عبادت واقعی انجام بده، نه عبادت غایبانه که در اون روایت بود که روز گذشته از کردن ان صفت الغایبه قبل عینه، دنبالش یادم رفت. حاضر را می شناسد خودش را اول می شناسه بعد اوصافش را. اما وقتی یک موجود غایب را می خواهد آدم بشناسه اول اوصاف را می شناسه. حالا آیا یه وقت حاضر بشه به شخصش را بشناسه یا نه؟ این آیه می خواهد بگه یک آشنایی با شخص خدا در دلهای همه انسان ها وجود داره که وقتی آثارش را میبینن اون معرفت زنده میشه، اون معرفت کسلی نیست، اون یک شناخت فطری، آشنایی فطری، ولی مورد توجه ما نیست. هر وقت بهش توجه پیدا کنیم اون آشنایی به خاطر میاد و زنده میشه. در اون روایت گفت اگر چنین صحنه ای نبود کسی نمیدانست که کی خالق اوست. اما کیه نمیتونست چون ندیده بود شخصی شد. اما چون این معرفت شهودی حاصل شده حالا وقتی عقلش میگه عالم خالقی داره میدونه که کیه، قبلا آشنا بوده باشه. پس بر اساس این برداشتی که مورد تأیید روایات زیادی هست و یک برداشت مندرآوردی نیست میتونیم ادعا کنیم که قرآن تصدیق میفرماید که انسان معرفت شهودی و حضوری نسبت به خدای متعال داره. مطلب دیگری را هم که اینجا مناسب هست عرض بکنم اینه که در این شهود علاوه بر این که اصل وجود خدا مورد معرفت قرار میگیره، یعنی آدم می‌یابد که خدا هست، چیزهای دیگری هم از این شهود برای انسان حاصل میشه از صفات خدا. یکی ربوبیت خدا، یعنی این شهود به گونه‌ای بوده که آدم می‌یابد که نه تنها آفریننده‌ای هست و او کیست، بلکه می‌یابد رب و صاحب اختیار و اداره کننده جهان هم اوست. تعبیری که در این آیه از چنین صحنه‌ای حکایت می‌کنه می‌فرماید الستو به رب بکن، نمی‌فرماید الستو به خالق بکن. در این مکالمه خدا فرمود آیا من پروردگار شما، تعرض کردم پروردگار ترجمه دقیقی نیست، من رب شما نیستم، همون کسی که هستی شما در اختیار منه، که انه اینجور فرموده آیا هستی شما در اختیار من نیست؟ گفتن شد. پس نه تنها خالقیت اثبات میشه بلکه ربوبیت هم اثبات. و علاوه بر این توحید هم اثبات میشه، یعنی اثبات هم میشه که هیچ کس دیگری هم غیر از او خالق و رب نیست. این دیگه از کجا؟ به خاطر اینکه این رابطه شهودی، یعنی این معرفت حضوری که انسان نسبت به خدا پیدا میکنه، یه چیز گزافی و بی حساب و بی قاعده نیست. این معرفت حضوری نوع معرفتی است که بین انسان و خدا به اصطلاح فلسفی علت هستی بخش وجود داره، علت مفید، یعنی پیوند وجودی را می‌بیند. معنای این علم حضوری اینه که اون رابطه ای که بین وجود من و خدا تکوینا هست اون را میبینم. چنین شهودی برای نسبت به چه کسی حاصل میشه؟ نسبت به هر کسی که با او این رابطه وجودی را داشته باشن. یک تعلقی، یک وابستگی که مورد شهود قرار میگیرد. اگر این وابستگی هست دیده میشه، اگر وابستگی نیست هیچ وقت علم حضوری به چیزی که نیست تعلق نمیگیره. و وقتی وابستگی وجودی مورد شهود قرار میگیره، با هر کس چنین وابستگی باشد دیده میشه. اونها در این مشاهده فقط وابستگی خودشون را با الله دیدن. اگر با کسی دیگری هم وابستگی می داشتن باید ببینن، چون گذرایی که نبوده این شهود. شهود یک رابطه تکوینی بین انسان و خدا بود. برای تقریب به ذهن فرض کنید که این لام به وسیله سینی وصل شده به سقف. این لامپ آویخته هست به سقف، وابسته هست به سقف. رابطش هم همون سینی که این را متصل میکنه به سقف. اگه کسی چشم داشته باشه و شرایط دیدن هم حاصل باشه، وقتی نگاه بکنه اون چه هست میبینه. یعنی اگر یک سین بین این لامپ و سقف واسطه هست، همون یک سیم هست. اگر دو تا سیم هست دو تا هست، اگر سه تا هست سه تا هست. کسی که چشمی داشته باشد که اون چه هست ببیند. رابطه ما بین ما و خدا یک رابطه تکوینی و حقیقی است. یعنی وجود ما وابسته به اوست، اون چنان که باز به عنوان مثال و تقریب به ذهن، افعال نفسانی ما، حالات نفسانی ما وابسته به ماست. شما یک صورتی را که در ذهن خودتون ایجاد میکنید، این میشه این صورت در ذهنی وجود داشته باشد بدون اینکه ذهن شما باشد؟ الان در ذهن خودتون شما یک درخت سیب را تصور می‌کنید. این درخت سیبی که در ذهن شماست بدون ذهن شما میشه؟ اصلا حقیقتش وابستگی به ذهن است. همه جهان نسبت به الله تبارک و تعالی چنین رابطه‌ای، بلکه قربه ای. این را برای تقریب به ذهن میگیم، ولی حقیقت رابطه بین انسان و خدا و عالم و خدا رو ما نمیتونیم درک کنیم، از این هم بالاتر. پس اگر یک رابطه تکوینی بین انسان و خدا باشد، در شهود همون رابطه دیده میشه. اگر بین انسان و دو خدا علیاذ بالله چنین رابطه ای بود، یعنی ما دو تا آفریننده داشتیم، وقتی شهود میکردیم رابطه وجودی خودمون را، چند تا خدا باید ببینیم؟ شهود اون رابطه تکوینی بود. این به دو چیز وابسته بود، باید هر دو رو ببینیم، چون شهود این رابطه است. چون در این رابطه جز یک رب دیده نشد، همین دلیل بر بود بر این که جز او رب دیگری نیست. پس این مشاهده همون دور که وجود خدا را اثبات میکنه، ربوبیت خدا را هم اثبات میکنه. یعنی در این شهود آدم دیده و میبینه، اگر بعد هم توجه کامل پیدا کنه، معرفت کامل پیدا کنه، که نسبتش به خدا مثل یک نسبت صورت ذهنی به ذهنی که اون را تصور میکنه، اصلا وابسته به توجه اوست. اگر ذهن شما متوجه اون درخت سیب باشه، هست، یعنی اون صورت ذهنی سیبید. اگر منصرف بشید از این توجه، اصلا دیگه صورت ذهنی نیست، نابود شد. پیغام وجود شما، اراده شما، به اون توجه شما، همه عالم نسبت به خدا اینجوری خدا اراده کند، عنایت داشته باشه، هست عالم. اراده شو برداره هیچی، تمام عالم نابود میشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. اگر این حالت آدم ببینه که وجودش نسبت به خدا یک ربط هست، یک ارتباط هست، هستیش در ید قدرت الهی، بخواد هست نخواد نیست. اگر این عالم حالت آدم مشاهده کنه، این حقیقت ربوبیت الهی است. یعنی وجود ما در اختیار رب ماست، یعنی صاحب اختیار ماست، هستی ما در دست او، بخواد هستی نخواد نیستی. اذا اراد شیئا انما امره، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بهش بگه باش، هست. بهش بگه نباش، یا همین دیگه نگه بهش که دیگه بعد از این باش، نیست. هستی جهان نسبت به الله تبارک و تعالی این حالت شده. وقتی ما این حالت را اگر یافتیم که در عالمی قرآن می فرماید یافته بودیم و حالا موقفش را فراموش کردیم، و بعد اگر خدا توفیق بده که باز اون را به سرحد آگاهی کامل برسیم و اون معرفتی که در خور اولیای خدا برای ما حاصل بشه، اون علم حضوری آگاهانه دوباره برای ما تحقق پیدا کنه، خواهیم یافت که هستی ما نسبت به خدا اینجوری است. هیچ استقلالی از خودمون نداریم، به اراده او بندیم، یا به تعبیر دیگه تمام ما سوالله تبلور اراده اوست. این خواست اوست که جهان است. اگر این خواست نبود هیچ چیز نبود. این را میتونه انسان با علم حضوری ببیند در یک عالم یافته، در اون عالمی که اسمش را بعضی از علما گذاشتن عالم زر یا عالم میثاق، که خدا فرمود الست و بلد بکن، میثاق عبودیت و اسفا بندگانش. حالا کیفیتش چی بوده، عالمش چی بوده، ما آشنایی با این عوالم غیر از عوالم طبیعت که نداریم، درست نمیتونیم بفهمیم این چجور عالمی، چجور مکالمه ایست، چجور تحقق پیدا کرده. و همون است که گفتم جهات ابهام این آیه هست، علتش هم نقص فهم ماست که با ماورای طبیعت آشنا نیست. پس بر اساس این معاینه و مکالمه، هم معرفت نسبت به ذات خدا و هم نسبت به ربوبیت خدا و هم نسبت به وحدانیت خدا پیدا شده. این است که در بعضی از روایات داریم این آیه دلالت می کند بر فطرت توحید. ففرهم علی توحید، این تعبیر هم در زیر آیه فطرت در سوره روم وارد شده، هم در زیر این آیه میثاق در سوره اعراف. می فرماید منظور از این آیه این است که خدا انسانها را بر یگانه پرستی فرشته است. لازمش اینه که هم وجود خدا را بشناسن، هم ربوبیتش را، هم قابل پرستش بودنش را و هم یگانگیش را. اینطوری فرماید فطرهم علی التوحید. در بعضی جاها داره فطرهم علی المعرفت بانه لا رب سواه، که باز مفاد همین میشه. پس میتونیم بگیم این آیه دلالت دارد بر شناخت فطری حضوری. گفتیم شناخت فطری دو معنا داشت، خداشناسی فطری، یکی خداشناسی عقلانی که از راه مفاهیم کلی حاصل میشد، یکی خداشناسی حضوری و شهودی که از راه شهود قلبی و رؤیت دل حاصل میشه. طبق این بیانی که عرض شد، این آیه شاهد است بر اینکه چنین معرفت شهودی و قلبی و حضوری برای انسان نسبت به خدا وجود داشته و اثری از آن همکنون باقی که عذر ما را برطرف می‌کنه. یعنی وقتی در صدد خدا پرستی برمی‌آییم، مثل کسی که آثار بنایی یک بنای ماهری را ببینه، اون بنایی که قبلا دیده بوده و باش آشنا بوده متوجه او خواهد شد. دیگر حق نداره بگه این نوع بنا اثر یه بنای دیگری، شاید اثر بت باشه. این دلش آشناست که کیه که عالم هستی در دست اوست. درسته حالا غفلت کرده، توجه به عالم ماده و اسباب مادی توجه او را به اون معرفت فطری ضعیف کرده، اما هنگامی که در اثر در مقام پرستش برمیاد، از راه دلیل عقلی، از راه انذار و تبشیر انبیا، در اون مقام دیگه حق نداره بگه که من فکر کردم آفریننده آسمان و زمین این بتیست که از سنگ تراشیده شده. وقتی توجه پیدا کردی به این حقیقت که باید کسی را پرستی که نظام عالم از اوست و قوام عالم به اوست، تو او را قبلا دیدی و میشناسی، حق نداری در کسی دیگه تطبیق کنی. این است که عذر دیگه مقصوره. اگر بگه انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم، پدران ما مشرک بودن، ما بچه بودیم دنبال اونا رفتیم، میگم نه، شما شعور دارید، قبلا خدا رو شناخته بودید، دلتون با او آشنا بود. شما حق نداشتید بگید بتی که از خرما و کشک ساخته شده این قابل پرستشه. اون کسی که قابل پرستش بوده شناختید، دل شما با او آشناست. اینه که قطع عرض میکنه. پس با این آیه هم معرفت الله به عنوان خالق جهان، هم به عنوان رب جهان و هم به عنوان یگان معبود قابل پرستش از راه علم حضوری و شهودی ثابت میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.